بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. انشاءالله که همه ما و شما از مریدان و شیعان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب باشیم، صلواتی مرحمت فرمایی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خطبه 73 نهج البلاغه طبق صبحی صالح و 72 طبق فیض الاسلام رسیدیم. خطبه از یه جهت با مسائل امروز ما هم سازگار هست. بحث سر مروانه. من حالا جملاتیش رو میخونم تا بعدم بهش بپردازم. مروان وقتی که در جنگ جمل اسیر میشه، زخمی میشه و اسیر میشه، امام حسن و امام حسین رو شفیع خودش قرار میده و از این دو امام میخواد که پیش امیر مؤمنان علی علیه السلام وساطت کنن، شفاعت کنن که حضرت مروان رو آزاد بکنن. برای همینم وقتی که اینها میرن با امام صحبت میکنن، امیر مؤمنان علی علیه السلام هم فخلا سبیله یه بره. وقتی که قرار میشه بره، حالا امام حسن و امام حسین به پدرشون میگن که میخواید یه بار دیگه این بیعت بکنه؟ فقالا له یبایعک یا امیر المؤمنین، یه دفعه دیگه بیعت بکنه. آقا میفرماید که افلم یبایعنی بعد قتل عثمان، این بعد از مرگ عثمان با من بیعت نکرد؟ لا حاجت لی فی بیعته انها کف یهودیه، نیازی نیست این دو مرتبه بیعت بکنه، این دستش دست یهودیه. لو بایعنی بیده لقدر بسبته یا بسبته، خلاصه این اگر با دستش هم بیعت کنه، با یه جا دیگهش بیعتو چیکار میکنه؟ میشونه. یک نوع توهینی در این کلام میتونه باشه که علی علیه السلام خلاصه یه جوری میگه که آدم مثلا بالا منبر رو نشه ترجمه کنی. خلاصه اگر با دستش بیعت کنه، با یه چیز دیگه که میدونید اون رو بیعت رو میذاره زیر پا، حالا میذاره زیر اونجا. خلاصه علی علیه السلام اینو میفرماید. بحث سر اینه که این کفه یهودی چیه؟ خود مروان در حقیقت چه شخصیتی داشته که علی علیه السلام این گونه دربارش صحبت میکنه؟ بعدش هم عبارت هایی که درباره مروان داره از حضرت خیلی عبارات تندی هست. اما ان له امرتن کلعقت الکلب انفه، او یه مدت فرمان روایی داره مانند زمانی که سگ بینی خودش رو میلیسه. یعنی این تعابیر رو همونجا برای مروان داره. و هو ابو الاکبش الاربعه، این بابای همون چهار تا گوسفنده. و ستلقى الامة منه و من ولده یوما احمر، این امت از دست این و از دست فرزندانش روزگار سرخی رو خواهند کشید. خیلی ها رو اینها میکشن. حالا خود این تعابیری که علی علیه السلام برای مروان داره و مخصوصا این تعبیر کفون یهودیه، کفون یهودیه، این معلومه که یهودی ها در حقیقت فریبکاری، در بی‌اعتمادی، در اینکه رو هیچ حرفشون نمیشه حساب کرد از قدیم مشهور بودن. یعنی این شخصیت مروان رو شما اگر ببینید و امشب با هم دیگه مطالعه بکنیم، میبینید عجب شخصیت پستی داره. مروان فرزند حکم ابن عاصم، پدرش کسیه که پشت سر پیامبر میرفته، ادای پیامبر رو در می آورده، مسخره بازی در می آورده، شکلک در می آورده، یواشکی تو خونه پیامبر رو دید می زده. برای همینم پیامبر چیکار میکنه؟ بابای این مروان رو تبعید میکنه که از مدینه بره بیرون. از مدینه میره بیرون در طائف و تا زمانی که رسول خدا زنده بوده بر نمیگرده. وقتی که عثمان روی کار میاد، چون مروان پسر عموی عثمانه، یعنی نسبت این چهنی داره، دعوتش میکنه، هم باباشو هم خود مروان از طائف برمیگردن به مدینه و این مروان رو پیش خودش یه جایگاهی میده که منشی خلیفه میشه، داماد عثمان میشه. حالا این شخصیت رو نگاه کنید، اینقدر عثمان تحویلش گرفته. قاتل عثمان به احتمال تقریبا 98.2% خود مروان. یعنی این فرد با توجه به خونه پیام، به خونه عثمان و خونه کناریش که خونه مروان و اینها بوده، یعنی هیچ کس غیر از مروان دسترسی نداشته. حالا پدرزنش هم الان هست، عموش هم هست، به راحتی میزنه عثمان رو چیکار میکنه؟ میکشه. بعد وقتی که عثمان رو میکشه فرار میکنه. جنگ جمل که میشه به خونخواهی عثمان به طلحه و زبیر میپیونده، یعنی یکی از کسانی است که تو جنگ جمل شرکت کرده. وقتی که تو جنگ جمل موقعیت که میبینه میزنه طلحه رو میکشه. این رو بعدن هم اقرار میکنه که من طلحه رو کشتم، میگه این چون عثمان رو من دیدم اون روز، عثمان رو این کش، برمیداره طلحه رو میکشه. بعد از این آدم وقتی میبینی، بعد از این که معاویه در حقیقت حالا دوران آره بعد از معاویه هستش، معاویه که به درک واصل میشه، این میخواسته بره با کی بیعت کنه؟ با عبدالله ابن زبیر. همین عبیدالله ابن زیاد بهش میگه بابا تو شیخ بنی عبد مناف هستی، تو بری مثلا با عبدالله ابن زبیر بیعت کنی؟ زشته، واسه همینجا وامیسته. یکی بهش پیشنهاد میده بعد از یزید فرزند دیگر یزید مثلا بیاد روی کار، میگه ببین بیا ما یه کاری میکنیم، تو رو خلیفه میکنیم، بعد از اینکه تو خلیفه شدی یه اشتق نامیه، بعد از تو خلافت به من برسه. میگه باش. یعنی اینی که علی علیه السلام میگه انها کفن یهودیه لا حاجت فی بیعته، ببینید این با خودشون هم همینطوره. قرار میشه که چیکار بکنن؟ بعد از اینکه یزید به درک واصل شد و خب بالاخره فرزند دیگر یزید معاویه یه 6 ماه اومد سر کار، اون فرزند کوچیک یزید خالد که بوده، خب اون نمیتونست الان خلیفه بشه. پیشنهاد میدن همین کار رو درست میکنن که مروان خلیفه بشه، بعدن خلافت رو به فرد دیگری از همون بنی امیه که آل اشرف اینها باشه به اونها بسپاره. وقتی که خلیفه میشه، بعد از مدتی این خلافت بهش خلاصه حال میده، چیکار میکنه؟ میاد برای دوتا فرزند خودش بیعت میگیره، برای عبدالملک ابن مروان، برای عبدالملک و برادر دیگرش عبدالعزیز بیعت میگیره. یه علت از مرگ خودش که میخوان بگن، چون چند تا احتمال دارن که این رو کی کشته. یکی این که این رفته زن یزید، یعنی مادر همون خالد رو هم گرفته. یکی میگن واقعا همون ام خالد میزنه این رو میکشه، چون قرار بوده که یه مدتی باشه، به اینا گفته بوده که خلافت رو بعدم به خالد ابن یزید میدم، به اون یکی اشتق هم گفته بوده که خلافت رو بعد خودم به تو میدم، نه به این داده نه به اون، رفتش کار کرده برای بچه هاش بیعت گرفته. یه احتمال اینه که همون زن یزید، مادر خالد ابن یزید، ایشون رو کشته باشه. یه احتمال دیگه هم اینه که با یک دونه نیزه جایی زدن رو همونجا به درک واصل شده، سال 65، یعنی 5 سال 4 سال بعد از عاشورا. این آدم اینقدر خبیثه که در سال 42 که معاویه روی کار میادش، در ببخشید سال 42 که معاویه روی کار هستش، معاویه حکومت مدینه رو به ایشون میده، یعنی میشه فرماندار مدینه. این همون فردی هستش که وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت میرسه، این خبیثه که جلو وامیسته و اجازه دفن امام حسن مجتبی در کنار پیامبر رو نمیده. این همون شخصیتی که تیرباران میکنه جنازه امام حسن مجتبی. این نفهم و این نانجیب کسیه که اون موقع رفته پیش امام حسن و امام حسین، امام حسن و امام حسین رفتن شفاعتشو کردن، نجات پیدا کرده. همین آدم حتی به جنازه امام حسن مجتبی علیه السلام هم رحمه میکنه. یعنی اینقدر علی علیه السلام وقتی که این رو به عنوان انها کفن یهودیه نام میبره، شما اصلا همین فراز و فرودهای زندگی خودش رو نگاه میکنید، میبینید واقعا امام علی علیه السلام چه زیبا این یهودی ها رو میشناخته. حالا این یهودی ها رو من الان وقتی که نگاه میکنیم، ببینید یه دونه از این سربازای یهودی رو نشون میداد، خیلی دستگیرش کرده بودن، اسیر شده بود و به خودش میلرزید، میگو اگر منو آزاد بکنید میرم مثلا یه کشور دور. من اونجا همین جمله امام علی رو نوشتم، انها کفن یهودیه لو بایع به کفه لقدر به صحبته. این آدم ها اینطوری هست، ذات این یهودی های این چنینی همین بوده. یعنی این مروان رو هم حضرت خیلی تشبیه زیبایی میکنه که این آدم اصلا یهودیه. و جالب هم اینه که توی یکی از جنگ ها این در حقیقت با شمشیر یا با نیزه زدن تو گردنش، گردنش کج شده، برای همین اسمشو گذاشتن الخیط الباطل، ریسمان باطل. یعنی این فرد به قدری اینور و اونور می شده و به هیچ حرفش اعتماد نبوده. همینه، من نگاه می کردم یه بزرگواری داشت درباره یکی از این دانشجوها مثلا می گفت چرا اینا با اسرائیل کنار نمیان، واقعا این حماس، این نمیدونم جهاد اسلامی، سازمان فتح، همش با اسرائیل کنار بیان دیگه، اینقدر کشته نده. و حرفش جالب بود، می گفت اسرائیل با کسی کنار نمیان، با اینکه این استاد استاد انقلابی نیست، در ردیف استادهای انقلابی دانشگاه ها نیست، اصلا استاد جامعه شناسی با حکومت هم زاویه داره. میگو اسرائیل با کسی کنار نمیاد، میگو این به نه به پیمان اسلو وفادار بوده، نه به پیمانی که با یاسر عرفات بسته وفادار بوده، به هیچ پیمانی وفادار نیست. شما حساب بکنید که هر روز شهرک سازی هاشو ادامه میده، هر روز قصر جدیدی میکنه. اصلا اینا یهودی همینه، انها کفن یهودیه واقعا همینه. اگر اینا بیان بیعت هم بکنن، لو بایع به کفه لقدر به صحبته. بعد حضرت ادامه میده، این رو معرفی میکنه، میگه این بابای همین چهار تا گوسفنده. چهار تا گوسفندی که حضرت اینجا میگه که باز هم یه تحقیری برای این فرد هستش در اونجا، حالا یا چهار تا بچه خودش منظور حضرت هست، چون چهار تا بچه داشته، هم عبدالملک، هم عبدالعزیز، هم بشر، هم محمد، که تو زمان مروان هر چهارتاشون یه قسمتی از حکومت رو بر عهده گرفتن، یا هم در حقیقت نبه های این، یعنی عبدالملک مروان که روی کار میاد، چهار تا فرزندش که ولید باشه، سلیمان باشه، یزید باشه و هشام باشه، که همه اینها هم در ریختن خون اهل بیت شریکن، هم هشام ابن عبدالملک، هم ولید ابن عبدالملک، اینا همشون در ریختن خون اهل بیت شریکن. این شخصیت مروان رو شناختی و اینکه واقعا چقدر خونریزی در حکومت این شو، حجاج ابن یوسف یکی از سیئات اینه، چون در حکومت عبدالملک مروانه، اینقدر این خبیثه. اما قربان اهل بیت برم، واقعا اصلا عجیبه ها، خیلی 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 فاصله داره. همین شخص، همین مروان با همه خباستش، همینی که حتی به جنازه امام حسن تیراندازی کرده، اجازه دفن پیکر مطهر امام حسن رو نداده، همین آدم در حدود سال مثلا 62-63 یه دفعه وقعی حره میشه، میریزن و خانواده مروان و مروان رو میخواستن چکار بکنن، بکشن. مروان که خودش فرار میکنه، زن و بچه بی پناهش، با اینکه همون زن و بچه همین آدم خبیث هستن، چکار میکنن؟ همشون پناه میبرن به خونه سید التاجرین علیه السلام. و این امام سجاد هست که همه این زن و بچه رو راه میده و ازشون آنچنان پذیرایی میکنه که زن و بچه مروان میگن پذیرایی که علی ابن الحسین از ما کرد، تو خونه همسرمون و پدرمون همچین پذیرایی نشده بودیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعى